بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و هذا مبنی علی الغالب، سلام علیکم، من ان البائع یدع التعجیل و تقلیل العجل حیث یتفقان علی اصل التعجیل فلو اتفق خلافه فدعا هو العجل او طوله لغرض تعلق بتأخیر القبض قدم قول المشتری للاصل. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته اختلاف دوم و سوم و چهارمی که مطرح شد، گفتیم قول بایع مقدمه. علتش هم این بود که اون اختلاف دوم و سوم و چهارم مسئله طوری بود که میگفتیم قول بایع مطابق اصل است، چون اصل عدم عجلدار بودن عرض کنم خدمت شما معامله است، یا اصل این است که عجل بیش از اون مقدار حد اقل نیست، یا اصل این است که یه همچی شرطی رو عرض کنم مشتری نکرده. خب چون این اصلها رو ما داشتیم میگفتیم قول بایع مقدمه. دوستان بزرگوار، این مال وقتی است که بین بایع و مشتری، حواستون به من باشه، بین بایع و مشتری، بایع بگه معامله نقد بوده، مشتری بگه نسیه بوده، یا بایع مثلا توی اختلاف سوم بگه که یک ماهه بوده، مشتری بگه نه دو ماهه بوده. اما حالا شما همین فرض رو عکسش کنید، اگر بایع اومد گفت آقا من این یک ماهه به تو فروختم، مشتری گفت نه خیر نقد فروختی، گرچه کم پیش میاد، غالبا اون طرف دیگرش اتفاق میفته، اما اینم فرض داره، مشتری میخواد ثمن رو زود بده ازش خلاص بشه، آقای بایع میگه نه خیر من ثمن رو الان نمیخوام، یک ماه دیگه، چون قرار کردیم نسیه یک ماه، یک ماه دیگه باید به من بدی، تو این یک ماه من نمیتونم ثمن رو نگه دارم. یا مشتری میگه سر یک ماه من باید بدم، بایع میگه دو ماه دیگه باید ثمن رو برام بیاری. اینا فرض داره. اگر یه همچی اتفاقی افتاد، دیگه اون اصلی که ما عرض کردیم میشه مطابق قول مشتری، دیگه مطابق قول بایع نیست. وقتی مطابق قول مشتری شد، طبعا باید بگیم اینجا قول مشتری مقدمه. این یه نکته از جلسه گذشته باقی موند که دیگه متاسفانه نرسیدیم تمام کنیم. نگاه کنید، و هذا مبنی علی الغالب من ان البائع یدع التعجیل. بایع ادعا میکنه تعجیل رو، یعنی میگه زودتر بوده، حالا یا میگه نقد بوده ها، که اینجا یدع التعجیله، و تقلیل العجل، یعنی توی دو تا عجل که یک ماه و دو ماه باشه، تقلیل عجل رو بایع ادعا میکنه. این مال قبل بود، حیث و یتفقان علی اصل تعجیل، این تقلیل عجل مال وقتی است که اصل عجل دار بودن رو هر دو توافق دارن. حالا اگه عکسش اتفاق بیفته، فلو اتفق خلافه فدعا هو العجل، هو یعنی بایه، بایه بیاد عجل رو ادعا کنه اما مشتری بگه معامله چی بوده؟ نقد بوده، یا طول عجل رو ادعا بکنه، طول عجل رو ادعا بکنه یعنی مشتری بگه یک ماهه، بایه بگه دو ماهه. حالا چرا؟ میگه لغرض تعلق به تأخیر القبض، به خاطر یه غرضی که ممکنه تعلق گرفته باشه به تأخیر قبض، بایه دلش میخواد دیرتر تحویل بگیره. خب اینجا ها قدم قول المشتری، چرا؟ چون اینجا دیگه اصل مطابق قول مشتریست، اصل عدم زیاده است، اصل این است که عجلدار نبوده و نقد بوده، لذا قول مشتری میشه مطابق اصل و قول او مقدم. خب یه نقطه بگذارید دوستان، این دو خط تتمه جلسه گذشتمون بود که عرض کنم نرسید. و اما اختلاف پنجم، ما تا به حال 4 تا اختلاف از اختلافات بین بایع و مشتری رو بحث کردیم. اختلاف پنجم چیه؟ ببینید دوستان، در اختلاف پنجم دعوا سر مقدار مبیعه. درست همون دعوایی که ما تو اختلاف بگید اول داشتیم توی سمن. تو اختلاف اول در سمن دعوا سر این بود که سمن آیا 8 تومن بوده یا 10 تومن. اینجا دعوا سر این است که مثلا برنجه 100 کیلو بوده یا 120 کیلو. اما تو اصل معامله هیچ اختلافی نیست. این یک. فرض ما الان این است که در سمن هم هیچ اختلافی نیست، تو مقدار مبی اختلافه. من میام به شما میگم آقا 100 کیلو برنج از شما فروخت، 100 کیلو برنج به شما فروختم 100,000 تومان. شما میگی نه آقا 100 کیلو نفروختی، 120 کیلو فروختی به همون 100,000 تومان. اصل بی یقینی و مورد اختلاف نیست. اینکه سمن 100 تومان بوده اینم مورد اختلاف نیست. اما من میگم عرض کنم 100 کیلو به شما فروختم، شما میگی 120 کیلو از شما خریدم، یعنی میخوای 20 کیلو بیشتر دریافت داشته باشی. اینجا دوستان ایشون میفرماید اگر در مقدار مبیع اختلاف شد، قول دوم در اختلاف اول اینجا پیاده میشه. قول دوم در اختلاف اول چی بود دوستان؟ میگفتیم از عدم زیاده است، یعنی تو 8 تومن و 10 تومن میگفتیم 8 تومنش قطعی، 2 تومنش اصل عدم زیاده است. هر کی اون 2 تومن رو نفیش میکنه قولش میشه مطابق اصل. حالا بین 100 کیلو و 120 کیلو کی اون 20 کیلو رو نفیش میکنه؟ بایه نفیش میکنه. بایه میگه من 100 تومن فروختم، 100 کیلو فروختم. مشتریست که میگه 120 کیلو خریدم. تو این که 100 کیلو بایه باید به مشتری بده هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره، هر دو توافق دارن. این که 20 کیلو اضافه رو هم باید بایه مشتری بده یا نه، بدهکار هست یا نه، اصل عدم اون مقداره زائده، ولذا قول بایه اینجا میشه مقدم. حالا چرا ما رفتیم سراغ قول دوم در اختلاف اول؟ علتش این است که قول اول در اختلاف اول سندش یک روایت بود، اون روایت هم مربوطه به اختلاف در مقدار سمن بود، نه اختلاف در مقدار مبی. وقتی ما روایت نداریم طبعا اون قول اول در اختلاف اول کنار میره. میمونه چی؟ میمونه قول دوم و سوم. البته بین قول دوم و سوم طبعا اگر کسی قول سوم رو در اختلاف اول احتمال داد، همون احتمال اینجا هم وجود داره. حالا گرچه ایشون ورود پیدا نکرده و نگفته، اما همون حرف اینجا هم وجود داره. ولذا ایشون میفرماد تو اختلاف اول اگه ما روایت نداشته باشیم اونجا هم همینو میگیم. اونجا هم همون قول دوم رو که میگفتیم قول مشتری مطابق با اصله، عرض کنم خدمت شما همون حرف رو اینجا هم میزنیم، این حرف رو اونجا هم داریم. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، مبیعمون کلی باشد یا شیء معین خارجی باشه فرق میکنه؟ من توضیح براتون بدم. یه وقت هست من میگم آقا 100 کیلو برنج کلی به شما فروختم، شما میگی 120 کیلو برنج کلی از شما خریدم. یه وقت هست نه، 2 تا کیسه 50 کیلویی اینجا هست، من میگم آقا این 2 تا کیسه 50 کیلویی رو به شما فروختم، شما میگی نه خیر این 2 تا کیسه 50 کیلویی بود با یه 20 کیلویی کنارش. یعنی یه وقت هست صحبت سر معین خارجی است، مبیعمون معین خارجی است، یه وقت هست کلیه. ایشون میفرماد هیچ فرق نمیکنه، تو حکمی که ما کردیم تفاوت نمیکنه، چون اون اصل عدم زیاده چه کلی باشه چه معین خارجی باشه وجود داره، تفاوتی نمیکنه تو این جهتش. البته دوستان اینا همه مال وقتی است که در مقدار مبیع اختلاف هست، اما توی سمن اختلافی نیست. حالا اگر تو جفتش اختلاف شد چی؟ یعنی چی؟ یعنی من میام میگم آقا 100 کیلو برنج رو به 100,000 تومان به شما فروختم، شما میگی نه بابا 120 کیلو فروختی به 110,000 تومان، یا 120 کیلو فروختی به 90,000 تومان، هر چی. من یه ادعایی رو دارم، شما یه ادعایی رو. ببینید اگر این عرض کنم خدمت شما، ما همون لحظه عقل ندونیم چه کار داریم میکنیم. خب این به قول آقا جهالت است و اصل بی باطله. اما یه وقت میبینیم موقع بی همه چی شفاف بوده، الان یادمون رفته. یعنی شفافیت اون موقع برامون محرزه. خب اگر شفافیت محرزه قطعا به این مشکلی نداره، فقط تو این اختلاف ما باید حکم قضایی را بدانیم و بر اساس حکم قضایی حاکم عمل بکنیم. ایشون میفرماید اگر هم اختلاف در مقدار ثمن شد، هم اختلاف در مقدار مثمن، اینجاها دیگه ما نمیتونیم بگیم اصل عدم زیاده است. اینجا چون تو هر دو اختلافه، ایشون میفرماید باید بریم سراغ تحالف، یعنی بگیم هر دو قسم بخورم بعدم بی باطله. این قسم بخوره که ادعای طرف مقابل باطله، اونم قسم بخوره که ادعای این باطله. من ادعا میکنم 100 کیلو رو به 100 تومن فروختم، شما ادعا میکنید 110 کیلو رو به 90 تومن خریدی یا 120 کیلو رو به 110 تومن خریدی. خب این دوتا ادعای جدای از همه، ما اینجا دیگه اصل عدم زیاده نمیتونیم توی مبی اجرا کنیم توی ثمن اجرا نکنیم، یا توی ثمن اجرا کنیم توی مبی. تفاوتش چیه دوستان؟ اساس تفاوت این است که ما یه اصل عدم زیاده در اون موارد قبلی داریم، اینجا یه مشترکی که هر دو قطع داشته باشن محل بحث نباشه وجود نداره. نگید آقا 90 تومن قطعی، 100 کیلو هم قطعی، تو اون 10 کیلو و 20 تومنش اختلاف. 90 تومن ارز کنم 100 کیلو قطعی نیست، یعنی نه من میگم آقا 100 کیلو خریدم به 90 تومن، نه شما اینا قبول داری. اونی که من میگم 100 کیلو به 100 تومن، اونی که شما میگی 120 کیلو به 90 تومن. یعنی 100 کیلو و 90 تومن که حداقل هر دو از طرف ثمن و مثمن، هیچ کدوم از ما دو نفر اون را قبول نداریم، لذا قدر مشترکی ندارد که بگیم آقا اون قطعی، تو مازادش اصل عدم زیاده داریم. و لذا ایشون میفرماد اینجا طبعا باید بریم سراغ عرض کنم تحالف. اینم اختلاف پنجم. اختلاف ششم دوستان در تعیین مبیعه. کمکم کنید، وقتی میگیم تعیین مبیع یعنی چی؟ نه نه، ممکنه عین خارجی هم باشه. من میگم آقا این موبایل از شما خریدم، شما میگی بابا اینو نخریدی، این یکی رو خریدی. کلیه با ذکر صفات لازم نیست باشه. ببینید آقا ما اینجا تو مقدار ثمن، مقدار مبیع اختلاف نداریم، صحبت سر اون جنسی است که خریده شده. اصل معامله قطعی. فرضمون این است که ثمن هم توش اختلافی نیست. من اومدم در دکان شما، مغازه شما، میگم آقا یه شلوار از شما خریدم به 20,000 تومان، 30,000 تومان. شما میگی آقا شما شلوار از من نخریدی، پیراهن از من خریدی. یعنی تو این که مبیع پیراهن است یا مبیع شلواره، تو این اختلاف داریم. یعنی اختلافمون سر تعیین مبیع، نه مقدار مبیع. ایشون میفرماید اگر در مقدار، عذر میخوام، در تعیین مبیع اختلاف شد، در این صورت حکم تحالفه. اینجا هم باز بین پیراهن و شلوار یه حد اقلی وجود نداره قطعی که ما بگیم اون قطعی، تو مازادش اختلاف اصل عدم زیاده است. وقتی توی تعیین مبی که مبی عرض کنم این بوده یا اون یکی بوده اختلافه، طبعا اینجا حکم تحالفه. علتش هم این است که هر کدوم یه ادعایی دارن که دیگری اون رو نفیش میکنه. من ادعام پیراهنه، شما نفیش میکنی، شما ادعات شلواره، من نفیش میکنم، لذا تحالف باید اتفاق بیفته. طبعا دوستان اگر تحالف اتفاق افتاد، بی کلن چیه؟ باطل. حالا چرا میگیم بی باطله؟ ببینید دوستان، تو کتاب القضایی نکته میخوام عرض بکنم، طبعا باید تو کتاب القضایی اینو دریافت کرده باشید، اما اگر دریافت نکردید خوب توجه بهش بکنید. ما دو جور قسم داریم تو کتاب القضا، تو بحث قضا دو جور قسم داریم. یه قسم مال منکره. من اگر مدعی باشم، شما منکر باشی، مدعای مدعی معلومه، یعنی معلومه مدعی چه ادعایی داره. اگر مدعی برای ادعای خودش بیانه داره که فبه المراد، اگر بیانه نداره منکر باز قسم بخوره. اما همیشه قسم منکر به عنوان منکر برای نفی ادعای مدعی است، یعنی قسمش باید مضمون و محتواش نفی ادعای مدعی باشه. همیشه همینجور منکر. یعنی شما میگی آقا من شلوار فروختم، من میگم پیراهن خریدم، درست شد؟ اینجا اگه من باز قسم بخورم، کیفیت قسم من چیه؟ محتوای قسم من چیه؟ من قسم میخورم شلوار نخریدم. شما هم که قسم میخوری، قسم میخوری من پیراهن نفروختم. اون ادعایی که من داشتم میکردم، من میگفتم شما پیراهن فروختی، من پیراهن خریدم، صحبت شلوار نبوده. شما ادعا میکنی که من پیراهن نفروختم، منم میگم من شلوار نخریدم، شما شلوار نفروختی. این میشه کیفیت ادعا. حالا سوال، آیا من به عنوان منکر تو تحالف یا شما به عنوان منکر تو تحالف لازمه قسم بخوری برای اثبات ادعای خودت؟ ایشون بفهمن نخیر. من که ادعای پیراهن دارم لازم نیست قسم بخورم که پیراهن خریدم. هزار تا قسم بخورم پیراهن خریدم فایده نداره، چون برای ادعا که قسم نمیخورن، برای ادعا چه کار میکنن؟ بیانه میارن. من که بیانه ندارم که، به درد نمیخوره. پس کیفیت قسم و محتوای قسم در دادگاه از جانب منکر چیه؟ از جانب منکر رد طرف مقابله. چون اگر بخواد برای ادعای خودش قسم بخوره، میگم تو برای ادعای خودت که نباید قسم بخوره. البینتو علل مدعی والیمینو علی من انکر. کار مدعی اینه که بینه بیاره، قسم به دردش نمیخوره. پس این یک روال عمومی شد. اما توی قسمی که با نکول اتفاق میفته فرق میکنه، که حالا الان عرض میکنم. قبل از این که قسم نکول رو عرض بکنم، سوال، بین این دو نفر کدوم یکی اول باز قسم بخوره؟ ایشون میفرماد بین این دوتا اگه خواستید تشخیص بدید کدومی که اول باز قسم بخوره، آخه این یکی میگه تو اول قسم بخور، او یکی میگه نه تو اول قسم بخور. قاضی هم بخواد تعیین بکنه که نمیتونه ترجیح بلا مرجح داشته باشه، بالاخره باید رو دلیل بگه آقا تو اول قسم بخور. همینجوری که نمیتونه بگه که. ایشون میگه هر کی اول ادعاش رو مطرح کرد، اون طرف مقابل باید اول قسم بخوره. یعنی من رفتم تو دادگاه با شما، اگه من اول گفتم آقا ادعای من اینه که پیرن خریدم، شما هنوز هیچی نگفتی، اینجا یه ادعا مطرح شده، بیانم براش آورده نشده، نیاز به چی داره؟ قسم داره. اینجا شما باید اول قسم بخورید. آباریکالله، دعوای اوله. یعنی هر کی ادعاش رو اول مطرح کرد، طرف مقابلش که میشه منکر، او اول قسم میخوره. حالا سوال، نگید آقا چه فرقی میکنه حالا این اول قسم بخوره اون اول قسم بخوره. فرق داره. فرقش چیه؟ اگر من مدعی شدم، ادعای اولو مطرح کردم، شما قسم میخوری، خب شما که قسم خوردی به من میگم قسم بخور، میگم من قسم نمیخورم، من برای یه پیرهن شلوار قسم نمیخورم. یه وقت هست منم قسم میخورم، خب کار تمومه، معامله باطل میشه. اما اگر من نکول کردم چی؟ نکول خودش دو تا مسئله داره، یعنی دو تا حکم براش گفته شده. بعضیا گفتن به محض این که من نکول کردم، قاضی علیه من حکم میکنه. یعنی چی؟ یعنی او آقا قسم خورد، ادعاش ثابت میشه، در واقع ادعای من منتفی میشه، ادعای او ثابت میشه، کار تمامه. خب اگر به نکول قضاوت کردیم و حکم کردیم که کار تمامه. اما بعضی ها گفتن با نکول قضاوت تمام نیست، حکم تمام نیست. با اون نکول معناش این است که قسمو بر میگردونه به طرف مقابل، میگه آقا من قسم نمیخورم بر ادعای شما. اینجا رو خوب دقت کن، ببین آقا شما قسم خوردی که پیراهن رو به من نفروختی، یعنی من پیراهن نخریدم، نوبت من شد که قسم بخورم که چی؟ که شلوار من نخریدم، شما شلوار به من نفروختی، اما نکول کردم. حالا دیگه صحبت سر ادعای دومه، ادعای دوم رو شلواره.
ها، اگر من نکول کردم قسم بر میگرده به شما طبق این حکم دوم. اما اینجا شما قسم دومی که باید بخوری بر چه مبنایی است؟ ها، قسم باید بخوری برای اثبات ادعای خودت. این مال نکوله، یعنی قسمی که تو نکول خورده میشه طرف باید قسم میخورد برای انکار ادعای شما، قسم نخورد برگشت به شما. وقتی قسم او برگشت به شما، محتوای عرض کنم قسم او چی بود که این قسم رو نخورد؟ محتواش این بود که میخواست ادعای شما رو انکار بکنه. حالا شما که قسم میخوره همون ادعای خودتو باید اثبات کنی، یعنی میگه قسم به خدا من شلوار رو فروختم، اینجوری قسم بخوری. خب مسئله هم روشن شد دیگه. پس ما دو جور قسم داریم، یه قسم منکر که برای نفی طرف مقابله، یه قسمی که بعد از نکول بر میگرده به طرف مقابل برای اینکه ادعای خودش رو اثبات بکنه. نگاه کنید عبارت رو، یه مقداری عبارت بریم جلو، تمام نشده هنوز ها. بله، و کذا یقدم قول البایع لد اختلفا، همچنین مقدم میشه قول بایع اگر اختلاف بکنن این دو نفر بایع و مشتری، فی قدر المبیع. چرا؟ للعصل. این اصل یعنی چی؟ یعنی اصل عدم زیاده مبیع، یعنی اون 100 کیلو و 120 کیلو اصل نکن 20 کیلو اضافهش رو عرض کنم بایع به مشتری بدهکار نیست، چون بایع منکر زیاده است دیگه، قول اون میشه مطابق اصل. و قد کان ینبغی مثل همین مسئله فی قدر الثمن بالنسبة الى المشتری لولا الروایه. دوستان تو اختلاف اول ما به واسطه روایت گفتیم یحلف البایع مع قیام العین و المشتری مع تلفها. میگه اگر اون روایت رو نداشتیم تو مشتری هم همین رو باید میگفتیم، که یادتون باشه ما همونجا هم همین رو گفتیم. تو قول دوم ایشون گفت و فیه قوه دیگه، ایشون اون حرف رو اینجا تکرار میکنه. ولا فرق فی ولا فرق بین کونهی، کونهی یعنی کون المبیع، فرقی نیست بین این که مبیعمون مطلق باشه و معین. وقتی میگه مطلق و معین، مراد از مطلق غیر معینه، یعنی معین خارجی باشه یا غیر معین باشه، کلی باشه. مثلا 100 کیلو برنج هاشمی تارم هر چی من کلی از شما خریدم یا به شما فروختم. که هاذا الصوب فیقول بل هو ول آخر، یعنی من میگم آقا این لباس رو عرض کنم به شما فروختم، شما میگی نه بابا این لباس بود درست اما با یکی دیگه. ول آخر یعنی این لباس بود با یکی دیگه. خب تو قدر مبی، تو مقدار مبی که مثلا یکی بوده یا دوتا، 100 کیلو بوده یا 120 کیلو، اختلاف داره. هازا اذا لم یتضمن الاختلاف فی الثمن، این مال وقتی است که اختلاف در مقدار مبی همراه اختلاف در مقدار ثمن نباشه. مثل چی؟ کبه اتو کرد. دوستان این مثال است برای یتضمن یا لم یتضمن. ببینید مثال رو، میگه کبه اتو که هازا الثوب به 1000 درهم مثلا، فقال طرف مقابل بل هو ول آخر به 2000. ها این مثال یتضمنه، یعنی اونجایی که متضمن اختلاف در ثمن هم باشه، مثل این مثال که این میگه آقا من شلوار خریدم 1000 درهم، اون میگه نه بابا شلوار رو پیرهن بود با 2000 درهم. خب و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر متضمن اختلاف در ثمن باشد، مثل همین مثالی که گفتیم، ها قویت تحالف، اینجا دیگه تحالف اتفاق میفته. چرا؟ از لا مشترک هنا یمکن الاخذ بهی، یعنی این مشترک یعنی چی؟ یعنی قدر متیقن. تو 100 کیلو و 120 کیلو که فقط توی مبیعه، خب 100 کیلوش یقینیه، تو 20 کیلوش اصل عدم زیاده داریم، اما اینجا قدر جامع نداریم، قدر متیقن نداریم که بگیم آقا این قدرش قدر متیقن، تو بقیهش اختلاف. یه همچی چیزی وجود نداره. یه لحظه دوستان من یه پرانتز کوچولو باز کنم، زودم میبندم، شما هم نشنیده بگیرید. اگر دوستان، اگر به یه نحوی باشه، به یه نحوی باشه که یک طرف هم مبیع رو کمتر میگه هم ثمن رو کمتر میگه، هم مبیع رو کمتر میگه هم ثمن رو کمتر میگه، من میگم آقا 100 کیلو خریدم به 100 هزار تومان، شما میگی 120 کیلو عرض کنم بوده به 110,000 تومان. اینجا چه بسا، نمیخوام تأیید کنم به صورت قطعی، یا چه بسا یک کسی بگه آقا در این که این 100 کیلو با 100,000 تومان، در این که این 100 کیلو با 100,000 تومان انتقال پیدا کرده به طرف، اینش قطعیه. صحبت سر اون 20 کیلو با این 10,000 تومان و احتمال این که اینجا کسی قائل به اصل عدم زیاده باشه وجود داره. اصل عدم زیاده باشه وجود داره. این ببینید یه وقت هست من میگم آقا 100 کیلو به 100,000 تومان، شما میگید 120 کیلو به 90,000 تومان. اینجا دیگه نمیشه کارش کرد، اینجا دیگه قطعا تحالفه، راهی نداره. یعنی 100 کیلو به 90,000 تومان قول هیچ کی نیست، نه اون طرف میگه نه این طرف میگه. اما اگر یک نفر تو هر دو عقل رو بگیره، احتمال داره کسی اینجا قائل به اصل عدم زیاده بشه. پرانتز رو ببندید، ولش کنید این رو، کارش نداریم. و فی تعیین المبی اختلاف ششم، اگر تو تعیین مبی اختلاف شد، کما اذا قال، یکیشون میگه بعتو که هاذا الثوب، بایع میگه بعتو که هاذا الثوب، فقال جناب مشتری بل هاذا، بل هاذا یعنی اون ثوب نیست بلکه این ثوبه. طرف میگه آقا من مثلا شلوار فروختم، اون یکی دیگه میگه من پیراهن خریدم. ایشون میفرماید که یتحالفان، هر دو قسم میخورن، لدعاء کل منهما ما ينفيه الاخر، چون هر کدوم یه ادعایی دارن که دیگری نفیش میکنه. به حیث لم یتفقا علی امر، به طوری که هر دو اجماع و اتفاق بر یک امری ندارن. و یختلفا فی ما زاد، که اگر این طور بود ما در مقدار اختلافی که مازاد باشه اصل عدم زیاده جاری میکردیم و میگفتیم هر کی اون زیاده رو نفیش میکنه قولش مطابق اصله. اما اینجا که اینجوری نیست، و چون اینجوری نیست هر دو ادعا دارن قدر متیقنم نداره، ضابطه تحالف است و باید تحالف کنن، و هو ضابط التحالف. خب حالا چجوری قسم بخورن؟ میگه فیحلف کل منهما یمینا واحده. این که میگه یمین واحده میخواد بگه لازم نیست تو یه قسم بخوری برای نفی طرف مقابل، یه قسم هم بخوری برای اثبات ادعای خودت، نه این لازم نیست. فیحلف کل منهما یمینا واحده، بر چی؟ محتواش چی باشه؟ میگه الان نفی ما یدعیه الاخر. چرا؟ چون منکر قاعدش اینه همیشه قسمش مال چیه؟ مال نفی طرف مقابله، لا الان اثبات ما یدعیه. چرا؟ چون کسی که مدعیه برای اثبات ادعای خودش قسم به دردش نمیخوره، او با بیانه بیاره. ولا جامعت بینهما، لازم نیست قسم جامع بین هر دو بخوره، یعنی یه دونه قسم بخوره برای نفی طرف مقابل و اثبات خودش، اینم لازم نیست چون اثبات خودش قسم نمیخواد، او بیانه میخواد. فاذا حلفا، حالا اگر هر دو قسم خوردن، انفسخ العقد و رجع کل منهما الى عین ماله او بدله. این که میگه عین ماله، مال وقتی است که عین مالش موجود باشه. این که میگه او بدله، مال وقتی است که این تلف شده باشه، مثلا برنجی که شما من فروختی من پخت کردم خوردم تمام شده رفته، حالا باید بدلشو بدم. البته بدلم همینجور که سابقا هم خوندیم، عموما فقها تو اینجور موارد میگن اگر مثلیست مثلشو بده، اگر قیمیست قیمتشو. خب حالا کی شروع کنه به قسم خوردن؟ میگه والبادی من هما بالیمین، شروع کننده از این دو نفر به قسم کیه؟ من دعی علیه اولا، کسی که ادعا ابتدا علیه او مطرح شده. یعنی اگر من اول ادعا رو مطرح کردم، شما باید اول قسم بخوریم. فان حلف الاول و نکل ثانی، اگر اولی قسم خورد، خب یه وقت هست دومی هم قسم میخوره که کار تمومه، کار به اون نداری. اما اگر اولی قسم خورد و نکل ثانی، دومی نکول کرد، نکول کرد یعنی حاضره به قسم خوردن، نشد. و قضینا به نکول، اگر نظر فقهیمون در باب قضا این شد که ما به محض نکول علیهش حکم میکنیم، خب اگر قضایی نابل من نکول یثبتو ما یدعیه المخالف، عذر میخوام حالف، ثابت میشه اون چه ادعا میکنه اون رو حالف، حالف یعنی اون یکی که قسم خورده، هرچی او ادعا میکنه کارش ثابت میشه و کار تمامه، قاضی هم حکم میکنه. و الا، و الا یعنی اگر نکول کرد و ما حکم به نکول نکردیم، حکم به نکول نکردیم یعنی چی؟ یعنی قسمو برگردوندیم به طرف مقابل، چون وقتی حکم به نکول نمیکنن قسمو برمیگردونن دیگه. اینجا حلفه، کدوم حلفه دوستان؟ اولی، اونی که اولی یه قسم خورده ها، حلفه یمینا ثانیه، یه قسم دوم باید بخوره. اما این دفعه حلفه علی اثبات ما یدعی، نه حلفه علی نفی طرف مقابل، اون که قسمشو خورد تموم شد رفت، این دفعه قسم میخوره برای اثبات حرف خودش. خب بگید بحث میشه، میرسیم همین امروز انشاءالله میرسیم.
بحث این که پایتون مخیره بینی که همونجا که مثلا نخورد باید کنه یا منتظر باید این قسم بخوره دوباره.
نه این که حالا باید مهلت بهش بدیم یا نه، اگر مهرز شد که نکول کرده، ببین اون که قسم نمیخوره، یه وقت هست قسم نمیخوره داره فکر میکنه، یه وقت هست میگه آقا من قسم نمیخوره نکول میکنه، یعنی اگر نکول کرد کار تمامه دیگه. آره عرض میکنم دیگه، یعنی بناش بر این باشه، یه وقت هست مثلا ساکت شده اما داره فکر میکنه میگه قسم بخورم نخورم، این ممکنه یه مهلتی بهش بدن تا تصمیم بگیره، اما اگر نکول کرد به این معنی که من قسم نمیخورم کار تمام.
استاد این که بگیم من پیراهن نفروختم همین که قسم میخوره برای خودش، استاد این هم بیع و باطل میکنه؟
نه، اگر کسی قسم بخوره منکر قسم بخوره برای اثبات ادعای خودش، این قسم ارزشی نداره، فرق نمیکنه. تو نکول باید قسم بخوره برای اثبات ادعای خودش، قسم دیگه به درد نمیخوره.
ثمرش چی میشه؟
بله تفاوت نمی کنه. بله ببینید، اگر طرف مقابل نکول کرد و ما حکم کردیم که نکول رو تمام کننده قضاوت نمیدانیم، طبعا طرف مقابل باید قسم بخوره تا حرفش اثبات بشه. اگه قسم خورد حرفش اثبات میشه، نخورد باز دوباره آره، یعنی این معامله باز دوباره، یعنی حکم نمیشه کرد به نفع اون آقا، این معامله باز باطل. چرا؟ چی باطل میشه؟
دعوا تموم میشه تو
این جلسه، یعنی ادعای ثابت نمیشه دیگه، نه ادعای اون ثابت میشه نه ادعای،
نه که به این باطل بشه.
نه عرض میکنم وقتی ادعای این طرف باطل شد، ادعای اون طرف هم باطل شد، شما ادعای سوم هم که نداره دیگه. نه بالاخره وقتی قسم نخورد برای اثبات ادعای خودش بعد از نکول، معناش این است که این ادعای من ثابت نشده، یعنی قاضی نتوانست حکم بکنه که این ادعا ثابت شده است یا نه. همین که قاضی نتوانست، این ادعا تو این پرونده دیگه تمامه. حالا آیا میتونه یه دادگاه دیگری به یک نحو دیگری تشکیل بشه، اون یه بحث دیگه است. مشکل اینه که مشتری هم یه ادعای دیگری داره، ما بر اساس قیمتی که مشتری میگه نسبت سنجی کنیم یا بر اساس قیمتی که باید میدونم چرا بر اساس حرفی که مشتری توی سمن میزنه شما نسبت سنجی میکنید، چرا بر اساس ادعای بای توی سمن نسبت سنجی نمیکنید؟
نسبت سنجی کنیم برای دعوا جدیدی میشه توی اسو بر اساس اون یه الفی که
ببینید، ببرید تو مثال الان من میگم آقا این صوب رو فروختم به شما 100 تومن، شما میگی این صوب رو با یه چیز دیگری من خریدم 90 تومن، شما میگه چیکار کنیم؟ من میگم یه لباس رو خریدم 100 تومن، شما میگی آقا این لباس ببخشید فروختم 100 تومن، شما میگی این لباس با یه لباس دیگر رو من خریدم 90 تومن. اون جایی که من میگم یه لباس 100 تومن خریدم فروختم، شما میگی دو تا لباس 120 تومن، اگه این باشه که ما خودمون عرضه، اون پرانتزی که باز کردیم همین بود دیگه، پرانتزی که باز کردیم همین بود، البته نه نسبت سنجی، گفتیم اونی که هر دو رو عقل میگه این قدر متیقن داد و ستده، مازادش اصل عدم زیاده ممکنه کسی اونجا بگه. اما اگر این طرف بگه 90 تومن چیکارش میخواید بکنید؟ شایدش که شایدش که ما هم گفتیم چجوری نسبت سنجی کنیم؟ نمیتونیم نسبت سنجی کنیم بعد بگیم اون نسبت قطعیه. ببینید صحبت سر بدهیه، میگه من بایی این که این صبر رو فروختم هم شما قبول داره هم من، این که شما 100 تومن به من بدهکاری اینو هم من قبول دارم هم شما، اما تو مازادش اختلافه. اینو میتونیم بگیم اما نسبت سنجی کنیم نمیتونیم. شما بگیم هم شما قبول داره هم من، آره دیگه، یعنی قطعی نیست، متیقنمون نیست. خب دوستان بزرگوار، یه نکته دیگری ایشون ورود پیدا کرده، حس من اینه، این پاراگرافی که ایشون ورود بهش پیدا کرده الان میخوایم بخونیم یه مقداری خارج از شفافیته، به این معنا که مرحوم شیخ یه چیزی رو دنبال کرده آخرش هم به همین نتیجه رسیده که بعد از تحالف وقتی بی باطل شد هر کسی مالک جنس خودشه، یعنی جنس خودشو برمیداره میبره، گرچه این حرفایی که ایشون مطرح کرده یه اثری اون آخر برش بار میکنه بر این حرفا که اون یه مقداری تفاوت ایجاد میکنه و نتیجه این بحث در واقع اون آخر معلوم میشه. من وقتی بحثش رو مطرح بکنم طبعا عرض کنم خدمت شما براتون روشن خواهد شد. ببینید بحث ایشون اینه، ایشون میفرماید که تو این اختلاف ششم در تعیین مبی وقتی اختلاف مطرح شد و تحالف اتفاق افتاد، اینجا دوستان وقتی بایه قسم میخوره بر نفی اون چه که مشتری اون رو ادعا میکنه، یه مقداری عرض کنم مثالمون رو میخوام روی مثال مستقر بشیم ها، برای اینکه بتونیم مفاهمه رو ادامش بدیم. مثلا من بایه میگم به شما چی فروختم؟ پیراهن. شمای مشتری میگه از من چی خریدی؟ شلوار خریدی. مشتری ادعای شلوار میکنه، بایه ادعای پیراهن داره. خب حالا وقتی بایه قسم خورد بر نفی اون چه که مشتری اون رو ادعا میکنه، یعنی من قسم میخورم که شما شلوار از من نخریدی، اینجا ایشون میفرماید این شلوار که شما ادعاشو کردی و من نفیش کردم با قسم خودم، این شلوار ملک منه، اگه دست منه شما نمیتونی بیای بگیری از من ها، و اگر دست بایه نیست دست مشتریه دست شماست، من بایه میتونم بیام شلوار رو از شما پس بگیرم. این مال شلواری که من با قسم خودم چه کارش کردم؟ نفیش کردم. و وقتی شمای مشتری، دقت کن، شمای مشتری قسم خوردی بر نفی اون چه که من بایه ادعاش رو میکنم، یعنی قسم خوردی بر نفی بگو پیراهن، گفتی آقا من پیراهن از این آقا نخریدم، این آقا پیراهن به من نفروخته، اگر این کارو کردی یعنی ولو شما قسم رو خوردی، دوستان بزرگوار اگر پیراهن دست شما باشه من میتونم بیام ازت بگیرم یا نه؟ شما قسم خوردی که من به شما پیراهن نفروختم، من میتونم بیام پیراهن از شما بگیرم یا نه؟ ایشون میفهمن نه نمیتونی بگیری. چرا؟ چون درسته او قسم خورد که از شما پیراهن نخریده، شما بهش پیراهن نفروختی، اما شما از اول خودت اعتراف کردی که به این آقا پیراهن فروختی. چون از اول ادعای من چی بود؟ ادعای من این بود تو دادگاه داد زدم گفتم من به آقا پیراهن فروختم، این پیراهن فروختم یعنی این پیراهن مال من نیست، مال این آقاست، الانم پیراهن تن اون آقاست یا دست اون آقاست، ولو قسم خورده که این پیراهن را از من نخریده، اما من نمیتونم برم پیراهن ازش بگیرم.
و حتی اگر اون پیراهن دست من باشه، ایشون میفرماد حق تصرف تو این پیراهن رو ندارم. چرا؟ چون خودم اعتراف کردم که این مال مشتریه، ولی اون قسم خورده، اما من نمیتونم تو این پیراهن تصرف بکنم. البته مشتری که قسم خورد که پیراهن از من نخریده، تو اون ادعای شلوار داشت، شلوارم که من دستش گرفتم، او میتونه بیاد پولشو از من پس بگیره. پولشو که از من پس گرفت، اون وقتی که من میتونم پیراهنو بردارم. چرا؟ به خاطر تقاص. به خاطر تقاص. تا حالا پول اون آقا دست من بود، شلوارش هم که گرفتم که، یه پیراهن دست اون آقا بود، من نمیتونستم برم پیراهن ازش بگیرم، یا اگر پیراهن دست من بود حق نداشتم توی پیراهن تصرف کنم. اما او چون قسم خورد، قاضی یقه منو گرفت، گفت پولشو پس بده، بی باطل شد دیگه. پولشو که پس دادم، خب من یه پولی پس دادم، یه پیراهنم از دست دادم، هیچی هم گیرم نیمده. اینجا میتونم برم اون پیراهن ازش بگیرم، یا اگر پیراهن دست خودمه قصاصن به تعبیر ایشون، یا تقاصن ورش دارم. از باب تقاص. آخرش چی شد؟ آخرش هر کی به مال خودش رسید. این همون حرف بود که مالا هم ما زدیم دیگه، گفتیم رجع کل من هما الى عین ماله او بدلا. فقط یه جا تأثیر داره. کجا تأثیر داره؟ ببینید آقا، من پیراهنو که از این آقا میگیرم از روی تقاص میگیرم دیگه. ها؟ پیراهن اون موقعی که می آقا فروختم 30,000 تومان بهش فروختم، 30,000 تومان ازش گرفتم. الان 30,000 تومان رو از من گرفت، اما پیراهن قیمتش شده 40,000 تومان. اینجا من میخوام پیراهن رو تقاصن بردارم. تقاصن بردارم یعنی چی؟ یعنی چون 30 تومان رو از من گرفت، میخوام اون 30 تومان رو تقاص کنم. ایشون میفهمد این پیراهن 30 تومانش مال توه، 10 تومانش مال تو نیست. راستم میگه، 10 تومانش مال تو نیست. و اون 10 تومن ایشون میفهمد فهوه مال لا یدهی احد، نه اون ادعای این 10 تومن داره، نه من ادعای این 10 تومن دارم. میشه مثل مجهول مالک، حاکم باید فکری براش بکنه. نگاه کنید، ثم واقعا دوستان شاهکار اینا، من درک میکنم، نمیدونم حالا شما میفهمید یا نه. یعنی یه وقتایی طرف همچی تو مسائل علمی جولان میده، اینا تولیدش به این راحتی ها نیستا. من و شما میشنویم میخوایم بفهمیمش گاهی سختمونه، میشنویم میخوایم بفهمیمش سختمونه، این تولیدش کرده، این مولدشه. ثم اذا حلف البایع علی نفی ما یدعیه المشتری. دوستان ما یدعیه المشتری چی بود؟ شلوار. اگر قسم خورد بایع بر نفی شلوار، من بایع گفتم آقا شلوار به شما نفروختم، بقی علی ملک، اون شلوار به ملک خودم باقی میمونه. فان کان الثوب، یعنی اون شلوار فی یدهی، اگه تو دست خودمه که هیچ، این کیچی رو دیگه نیورده، جواب این رو نیورده. و الا، یعنی اگر این شلوار دست شماست، انتزعه من ید المشتری، میتونم بیام شلوار رو از دست شما بگیرم. چرا؟ چون من قسم خوردم بر نفی فروختن شلوار، شلوار الان میشه مال من به حکم قاضی دیگه، میتونم بیام از دست شما بگیرم. اما اون طرف، و اذا حلف المشتری الا نفی ما یدعیه البایه، ما یدعیه البایه چی بود؟ پیراهن. وقتی مشتری قسم خورد که من پیراهن از این آقای بایع نخریدم، و کان الثوب فی ید المشتری، پیراهنم دست مشتریه، لم یکن للبایع مطالبته به، بایع نمیتونه بره پیراهن رو از مشتری بگیره. ضمیرها رو دیگه خودتون برگردونید، من دارم ترجمه میکنم میرم جلو. لانه لا یدعی، به خاطر اینکه بایع اصلا ادعای پیراهن رو نداره. دوستان ادعای پیراهن رو نداره یعنی چی؟ یعنی چون از اول اعتراف کرده که پیراهن به مشتری فروخته، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، این دیگه نمیتونه بره پیراهن رو پس بگیره، ولو مشتری قسم خورد که پیراهن رو نخریده، اما بالاخره الان من اعتراف کرده بودم. و ان کان فی ید البایع، حالا اگه پیراهن دست من هنوز به آقای مشتری تحویلش نداده بودم، لم یکن له تصرفی، من نمیتونم تو پیراهن تصرف کنم، لاعترافه بکونه للمشتری، چون من از اول اعتراف کردم که این مال مشتریه. اما و لهو، این لهو ضمیر یعنی چی؟ نه نه، و لهو یعنی للمشتری،
ثمنه فی ذمه البایع، یعنی مشتری میتونه ثمنش رو بیاد از بایع پس بگیره. چرا؟ چون قسم خورد، یعنی قسم خورده که پیراهن نخریده میتونه ثمنشو بگیره. چرا میتونه ثمنشو بگیره؟ چون من شلوارو که ازش گرفتم، الان خودش قسم خورده که پیراهنم مال اون نیست، خب ثمنشو میتونه پس بگیره. حالا فئن کان قد قبض الثمن، اگر بایع ثمن رو گرفته بود، رده علی المشتری، برمیگردونه به مشتری. و له اخذ الثوب قصاصا، این ثوب یعنی چی؟ یعنی پیراهن. حالا که ثمن رو برگردون، تقاصا میتونه چیکار کنه؟ میتونه پیراهنشو پس بگیره. و علم یکن قبض الثمن، اگر قبض نکرده بود ثمن رو از اول، اخذ از صبح قصاصا ایزن، بازم تقاصا میتونه اون رو پس بگیره. فان زادت قیمته عنه، اگر زیاد شد قیمت این پیراهن از اون ثمنی که برگردون به مشتری، اون 30 تومن و 40 تومن، الان پیراهن قیمتش شده 40 تومن، اون موقع که فروخته 30 تومن فروخت، اما الان شده 40 تومن، فهوه، این فهوه یعنی اون مقدار زائد، مالون لا یدعیه احدون، اون مالیست که هیچ کس اونو ادعا نمی کنه و حکم مجهول مالک رو پیدا می کنه. هیچ دیگه چاره نداره دیگه، پیرانشو گرفته دیگه، نه بیشترشو کی بده؟ ببینید اون 30 تومن رو که به حکم قاضی برگردون، من از اون پیراهنی که به حکم قاضی عرض کنم 30 تومن رو برگردوندم، از اون، ببینید تو باب قضا اینجور نیست که هر کسی اعتقادش این حق با اونه بتونه تقاص کنه، اینجور نیست که شما بگید اگه کم هم شد میتونه بره از اموال دیگرش قصاص کنه، تقاص کنه. یه پیراهنی، یه شلواری بحث بود که فروخته شده با یه ثمنی، من یه وقت از این سمن رو به حکم دادگاه بر میگردونم و یه اعترافی هم کردم، تو اعتراف خودم میتونم تقاص کنم، اما دیگه ما ادای اون نمیتونم تقاص کنم. آقا کسی میخواد بره
اگه جنس دست بایه مبیه